الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ایشان در توضیح نظر خودشون درباره بهشتی که حضرت آدم علیه السلام از اون بهشت بیرون رفتن، که نظر ایشان این بود که اون بهشت بهشت برزخی است، منتها برزخ نزولی که همان عالم عهد و میثاق باشه و عالم زر باشه که در اونجا از موجودات و از انسانها اقرار به بندگی گرفته شده، نه بهشت موعود و جنت خلد که متقین بهش وعده داده شدن و برزخ در مرتبه برزخ سعودی است. خب این وقت دلیلم آوردن ایشون برای نظر خودشون که دلیلشون این بود که اون بهشتی که جنت خلد باشه، بهشت موعود باشه که در مرتبه برزخ سعودی است، اون برای انسان بعد از مرگ حاصل میشه و بعد از خراب عالم طبیعت و دنیا. حالا ایشون میخوان همین نظر خودشون رو که دلیل هم براش ذکر کردن و عبارتش خونده شد، یه توضیحی براش ذکر بفرماین، مزید ایزاهی. اون توضیحی که ایشان ذکر می‌فرماین، حالا با تبیینی که ما از توضیح ایشان داریم از این قراره که موجودات یک سیر نزولی دارن که از مبدأ تبارک و تعالی آغاز میشه. این سیر نزولی، این حرکت نزولی، و به عالم طبیعت ختم میشه. البته اینجا اگر صحبت از حرکت میشه، مقصود حرکت حبی است، نه مثلا حرکت جسمانی مثلا حرکت از اینجا به حرم مطهر، یا نه حرکت معنوی مثل حرکتی که قوه عاقله در تفکر انجام میده که از مبادی به مطالب حرکت میکنه و از مطالب به مبادی دوباره حرکت میکنه. الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادی الالمرادی، نه این سیر و حرکتی که در اینجا نسبت به تنزل موجودات، نزول موجودات از مبدأ تبارک و تعالی سخن ازش به میان میاد که منتهی میشه و ختم میشه به عالم طبیعت تا اینکه موجود به مرحله طبیعی میرسه، به مرحله عالم طبیعت، مراد نه حرکت جسمانی است، نه حرکت معنوی مثل حرکتی که در فکر صورت میگیره، بلکه مراد حرکت حبی است در اصطلاح عرفا، که همون ایجاد باشه، ایجاد موجودات از سوی حق تبارک و تعالی. چون که اگر دقت کنی از راه بینش، ز عشق از ایستاده آفرینش، یعنی مبنای ایجاد رو عرفا محبت ذاتیه میدونن، یعنی محبت ذات حق تبارک و تعالی به خودش. حالا با بیانی که در محل خودش باید برای این مطلب ذکر بشه، این یه حرکت نزولی، سیر نزولی که موجودات دارن که از مبدأ آغاز وجود میکنن و به عالم طبیعت ختم میشه، دوباره یک حرکت رجوعی، یه حرکت بازگشتی به سوی حق تبارک و تعالی و تقدس، یه حرکت رجوعی، یه حرکت بازگشتی، یک سیر صعودی به سوی حق تبارک و تعالی برای موجودات آغاز میشه تا اینکه بازگشت به حق تبارک و تعالی پیدا میکنن، که البته این حرکت رجوعی و بازگشتی برای نفوس انسان هاست. اون حرکت نزولی اون برای همه موجوداته، همه موجودات از حق تبارک و تعالی آغاز وجود میکنن، از مبدأ تبارک و تعالی به مرحله عالم طبیعت میرسن، البته بعد از طی مراتبی، طی مراحلی، یه ترتیب خاصی خلاصه در این سیر نزولی هست تا اینکه موجودات میرسن به مرحله طبیعت. حرکت رجوعی برای موجودات از کانال و از طریق نفوس انسان هاست، نفوس آدمی، یعنی خلاصه با حرکت جوهری موجودات باید در همین مرحله طبیعی در عالم طبیعت، عرض می کنم، باید به مرتبه انسانیت، به مرتبه نفس انسانی نائل بشن، برسن، تا از کانال نفس انسان و از دروازه وجود نفس انسان حرکت رجوعی و بازگشتی و صعودی خودشون رو به سوی حق تبارک و تعالی آغاز بکنن. و آغاز این حرکت رجوعی هم با موت حاصل میشه و با مرگ حاصل میشه، یعنی هنگامی که نفس انسان مفارقت از بدن پیدا کرد که معنای همون موت باشه و معنای مرگ باشه، این حرکت رجوعی برای نفس انسان آغاز میشه. البته در اینجا متعله سبزواری قدس سر رو یک حاشیه‌ای دارن، تعلیقه‌ای دارن که اون تعلیقه، البته خب ما کمتر از اینیم که بخوام این تعبیر رو برای مرحوم حاجی به کار ببریم که بگیم تعلیقه به جا و به موردی است، منتها باید اینجوری میگیم که توجه به اون تعلیقه متعله سبزواری در اینجا بشه، که این که صدر المتعلین میفرماین آغاز حرکت رجوعی بعد از مرگ و با مرگ حاصل میشه برای نفوس انسانها، مقصودشون ظهور حرکت رجوعی است و بروز حرکت رجوعی است، نه اصل حرکت. اصل حرکت یعنی حرکت رجوعی از اون موقعی آغاز میشه که موجود پا به مرحله عالم طبیعت میگذاره، یعنی توأم با همون ایجادش و وجودش در مرحله عالم طبیعت و دنیا، از همون جا آغاز و بد و حرکت رجوعی است. یعنی همون لحظه‌ای که تازه نوزاد انسان متولد میشه در دنیا، از همون لحظه اول حرکت رجوعی با حرکت جوهری، با حرکت ذاتی جوهری شروع میشه که متعلق سبزواری در ضمن یک اشعاری که بارها شاید خوندیم میفرمایند زاغاز کار جانب جانان همی رویم، مرگر پسند نفس نه جان را صد شعف. تفلیس جان و مهد تنو را قرارگاه، چون گشت راه رو فکند مهد یک طرف. در تنگنای بیزه بود جوجه از قصور، پرزد سوی قصور چو شد طایر شرف. زاغاز کار جانب جانان همی رویم، مرگر پسند نفس نه جان راست صد شعف. اسرار جان کند ز چه رو ترک ملک تن، بیند جمال مهر جلال شه نجف. یا هار همدان من یمت یرنی من مؤمن و منافق قبولا، که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود. بنابراین از همون لحظه‌ای که نفس آدمی، نوزاد آدمی متولد میشه در مرحله طبیعت، در عالم طبیعت، این حرکت رجوعی و صعودی و بازگشتی این آغاز میشه، منتها ظهورش و بروزش بعد از مرگ. بعد از مرگ خلاصه چون این حرکت در باطن دیگه، در باطن ذات دیگه، و یوم تبل السرائر که پرده از روی باطن کنار میره، اون وقت معلوم میشه که این حرکت انجام شده. نه ای که از اون موقع یه حرکتی شروع بشه و آغاز بشه، نه، اون دیگه سوت پایان حرکت هنگام مرگ زده میشه دیگه. و انذر هم یوم الحسره از غزی الامر. خب این دوتا سیر و حرکتی که موجودات دارن در قرآن کریم، در بعضی از آیات به سیر نزولی موجودات، حرکت نزولی اشاره شده، در دسته ای از آیات به سیر صعودی و حرکت صعودی اشاره شده، و در برخی از آیات هم به هر دو سیر با هم اشاره شده. مثلا نمونه ای از گروه اول، از دسته اول، و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. یا مثلا راجع به آهن داره که و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. اگر باز آیه رو اشتباه نخوانم و درست بخوانم، راجع به بعضی از انعام و چهار پایان داره که و انزلنا من المعز اثنین و من الزعن اثنین، اینا اشاره به این سیر نزولی و حرکت نزولی است که موجودات از حق تبارک و تعالی آغاز وجود میکنن و با طی یک مراتبی با یک ترتیب خاصی به مرحله طبیعت قدم میگذارن. نمونه دسته دوم از آیات الیه یسعدل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعو، ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتها، الا الله تسیر الامور. اینها نمونه ای از آیات دسته دومه و نمونه ای هم از آیات گروه سوم مثل انا لله و انا الیه راجعون، مثل کما بدعکم تعودون، که در این سری از آیات به هر دو سیر موجودات اشاره شده. حالا نکته ای که در اینجا عرض می کنم تقریبا اون ثقل توضیح ایشان رو تشکیل میده، مرکز توضیحی است که ایشان برای نظری که درباره جنت آدم دادن به عنوان مرکز توضیح محسوب میشه، اون نکته اینه که عرفا این سیر وجود رو دوری میدانن و این دو تا سیر موجودات رو که سیر نزولی و سیر رجوعی و صعودی باشه، این رو تشبیه میکنن به دایره که هر کدام از سلسله نزولی و سلسله صعودی یه قوسی از این دایره رو، یعنی یه نیم دایره، یه قطعه ای از این دایره که نصف دایره باشه و تشکیل میده. و یه جمله معروفی عرفا در همین زمینه و در همین رابطه دارن و اون این استش که میگن النهایات هی الرجوع الی البدایات، خاتمه ها عرض میکنم عواقب، پایان ها بازگشت به آغاز هاست، النهایات هی الرجوع الی البدایات. یعنی میگن این سیری که موجودات دارن که از حق تبارک و تعالی آغاز وجود میکنن تا میرسن به مرحله طبیعت، دوباره باز حرکت رجوعی رو آغاز میکنن به سوی حق تبارک و تعالی، این به صورت دایره هست و هر کدام از این دوتا سیر، دوتا سلسله، یه قوسی، یه قطعه از این دایره رو، یعنی نصف از این دایره رو تشکیل میدن. خلاصه سیر موجودات رو در این دوتا سیری که دارن، نزولی و صعودی، تشبیه به دایره میکنن. چرا؟ وجهش چیه؟ چرا عرفا این سیر نزول و صعود رو عرض میکنم در یک دایره‌ای در نظر میگیرن، تشبیه به دایره میکنن، دوری میدانن و میگوین النهایات هی الرجوع الی البدایات؟ وجهش اگر بخوایم در یک تعبیر جامعی اشاره بکنیم به وجهش، وجهش افضلیت دایره هست در میان اشکال هندسی، در میان تمام اشکال هندسی. برترین شکل در میان اشکال هندسی شکل دایره است، افضل اشکال. این تعبیر جامع برای وجه این تشبیهی که عرفا دارن. حالا افضلیت دایره وجهش چیه؟ اون چهار تا وجه داره. سر افضلیت شکل دایره در میان اشکال هندسی این خودش باز چهار تا وجه هست. یک وجه عبارت است از این که خط دایره انتها نداره، نهایت نداره و پایان نداره. دایره حالا چنان که در وجه بعدی خواهیم گفت یه خط منحنیه و این خط دایره پایان نداره، آخر نداره. شما نمیتونید آخر این خطی که دایره هست پیدا بکنید و مشخص بکنید. علتش هم اینه که انتهای خط و نهایت و پایان خط به نقطه هست و نقطه ای در خط دایره وجود نداره تا اینکه اون به عنوان پایان خط دایره بخواد محسوب بشه و حساب بشه. عرفا دایره را افضل اشکال دیدن، بهترین شکلها تشخیص دادن، برای اینکه این سیر نزولی و صعودی موجودات را به اون تشبیه بکنن. چرا؟ به خاطر این که خط دایره نهایت نداره، نقطه‌ای در خط دایره وجود نداره که به عنوان پایان خط دایره حساب بشه و این حکایت میکنه از عدم تناهی هستی و وجود. یعنی عرفا با این تعبیر و با انتخاب شکل دایره برای تشبیه خودشون که سیر نزولی و صعودی وجود رو تشبیه بکنن به دایره، خواستن اشاره بکنن به غیر متناهی بودن هستی، غیر متناهی بودن وجود. کل یوم هو فی شأن، یعنی لحظه ای کارگاه آفرینش و ایجاد، این تعطیلی نداره و مرتب موجودات در چرخش و حرکتند، در این دوتا حرکت نزولی و صعودی. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. همینجور لشکری زسلاب سوی امهات، بهر آن تا در رحم روید نبات. لشکری زرهام سوی خاکدان، تا شود از مرد و زن پر این جهان. لشکری از خاکدان سوی اجل، تا ببیند هر کسی حسن عمل. با همزه نبا این. همینجوری مرتب خلاصه هستی در گردش، یعنی این کارخانه ایجادگری حق تبارک و تعالی لحظه ای تعطیلی نداره. کل یوم هو فی شأن، یسأله من فی السماوات والارض، از آن جانب بود هر لحظه تکمیل و از این جانب بود هر لحظه تبدیل. همینجور بدون وقفه، بدون تعطیلی. اینه که این رو افضل اشکال دیدن. این یه وجه از وجوه چهارگانه. و وجه دوم افضلیت شکل دایره نسبت به سایر اشکال عبارت است از بساطتی که شکل دایره داره. خب میدونید در ماهیت شکل، در تعریف شکل، بین حکما و مهندسین در طبیعیات حکمت ذکر شده که اختلافه. یعنی حکما شکل رو از مقوله کیف میدونن، اصحاب هندسه، مهندسین، اهل هندسه شکل رو از مقوله کم میدونن. دایره اگر بنابر نظر حکما بخواد تعریف باشه، عبارت است از کیفیتی که حاصل میشه از احاطه یک خط منحنی بر یک سطحی. این تعریف دایره طبق نظر حکما که از مقوله کیف میدونن شکل رو، و اما طبق نظر مهندسین دایره دو جور میشه تعریفش کرد. عبارت است از یک خط منحنی که بر سطحی احاطه کرده، یا سطحی که یک خط منحنی بر او احاطه کرده، که ممکنه خط باشه ممکنه سطح باشه، در هر صورت از مقوله کم خواهد بود. علی ای حال ساده ترین تعریف رو در میان اشکال شکل دایره داره. چرا؟ چون که در شکل دایره، در تعریف شکل دایره صحبت از یک خط منحنی بیشتر نمیشه، دیگه بیشتر از یک خط نیست. عرفا با این تشبیه خواستن بساطت شکل دایره رو آیت بساطت وجود قرار بدن، که وجود بسیطه، لذا بهترین شکل رو در میان اشکال شکل دایره تشخیص دادن، تا اینکه این حرکت نزولی و صعودی وجودات رو، موجودات رو از حق تبارک و تعالی و به حق تبارک و تعالی به دایره تشبیه بکنن. چون همونطور که مرحوم حاجی در منظومه حکمت در بحث احکام سلبیه وجود فرمود، ولیس جزءا و کذا لا جزء له، لا شیء ضده ولا ما ماثله ولیس جزءا و کذا لا جزء له، وجود بسیط جزء نداره. اینم وجه دوم برای افضلیت شکل دایره. و اما وجه سوم برای افضلیت شکل دایره اینه که فاصله بین مرکز دایره و تمام نقاط روی سطح دایره، چه در نیم دایره که حالا عرض میکنم سیر نزولی و حرکت نزولی موجودات بهش تشبیه میشه، چه اون نیم دایره دیگر و قوس و قطعه دیگری از دایره که حرکت صعودی و رجوعی بهش تشبیه میشه، هر نقطه ای رو که شما روی این دو تا نیم دایره، یعنی روی سطح، روی عرض میکنم این خط دایره در نظر بگیرید، فاصلش با مرکز یکیه، کوتاه و بلند نمیشه، مساویه. یعنی شما اگر شعاعهای دایره رو رسم کنید، اندازه این شعاعها با هم یکیه، که شعاع اون خطی که از مرکز دایره به سوی اون نقطه مقابلی که روی خط دایره هست رسم میشه. خب یه اختلافی در توضیح این وجه سوم، این نکته رو باید اشاره بکنیم که خب یه اختلاف معروفی در مورد ذات واجب تبارک و تعالی بین حکما، عرض میکنم حکمای فهلویین و عرفا هست، که حالا به مناسبت در این مجلداتی که خدمت آقایون بودیم اینها توضیح داده شده. و اون اختلاف اینه که آیا وجود واجب تبارک و تعالی، ذات واجب، وجود واجب که میگیم یعنی وجود خود واجب رو میگیم، افعالش رو نمیگیم، ذات واجب، آیا این وجود به شرط لاست که حکمای فهلویین میگن، یا این که نه وجود لا به شرط مقسمی است که عرفا میگن. به تعبیر دیگر عرفا ذات واجب تبارک و تعالی رو مطلق وجود میدونن، وجود صرف، وجود محض، وجود خالص، وجود که مقید به هیچ قیدی نیست، حتی قید لابشرطیت و اطلاق، هیچ لابشرط مقسم. اما حکمای فهلویین ذات واجب رو و وجود واجب رو وجود به شرط لا میدونن، که عبارت باشه از مرتبه ذات احدیت. مرتبه ذات احدیت این وجود به شرط لاست. چرا؟ چون به شرط لای از اسما و اشیاء. وجود اگر به شرط لای از کسرات، کسرات اعم از اسما و صفات و اعم از اشیاء و ماهیات و اعیان، اگر اینجوری لحاظ بشه و دیده بشه، میشه مرتبه ذات احدیت. حکما ذات واجب رو، وجود واجب رو منحصر به این مرتبه میدانن، ذات احدیت، که این مبدأ میشه برای مراتب عرض میکنم موجودات، حالا مرتبه واحدیت که به لحاظ مصداقی مغایرتی با همون ذات احدیت نداره، اما مراتب خارج از ذات یعنی موجودات خارجیه، مظاهر خارجیه که جبروت و ملکوت و ناسوت باشه، خب اینها یک وجودی عرض میکنم غیر از وجود ذات براشون اعتبار میشه و در نظر گرفته میشه، یعنی تغایر مصداقی براشون اعتبار میشه و لحاظ میشه. خب عرفا اینجوری نمیگن، این حکماست که ذات واجب رو محدود میکنن و منحصر میکنن به مرتبه احدیت. توجه میکنید؟ یعنی اگر بخوایم در این دایره‌ای که الان صحبتش هست که حرکت نزولی و صعودی موجودات بهش تشبیه میشه، اگر ما بخوایم ذات واجب رو یک نقطه‌ای براش در نظر بگیریم در این دایره، باید در مثلا فرض کنید اگر مثلا این دایره رو به دو تا نیم دایره که تقسیم بکنیم، ذات احدیت باید یه نقطه اون بالای این دو تا خط، این دو تا نیم دایره باید در نظر بگیریم براش، که بعد نقطه های پایین تر میرسه به واحدیت و بعدم مراتب موجودات خارج. و البته واجب هم خارجیه، منتها این خارجی که در اینجا گفته میشه در مقابل ذات، نه در مقابل ذهن. معناشی نیست که ذات واجب بشه ذهنی، نه نه نه، رو خودش بالاترین، بله بله، بالاترین نقطه در این دوتا نیم دایره که بله به هم میرسن، اونجا باید در نظر گرفته بشه. ولی عرفا معتقدن که نه، ذات واجب وجود لابشرط مقسمی است، مطلق وجوده، وجود من حیث هو هو هست، وجود صرف، وجود محض، وجود خالصه. خب اگر ما بخوایم طبق نظر عرفا یه نقطه ای رو برای ذات واجب مشخص بکنیم، دیگه نمیتونیم روی سطح این دایره و خط این دایره نقطه ای رو برای ذات واجب در نظر بگیریم، باید نقطه وجود واجب رو در مرکز دایره در نظر بگیریم، چون دیگه محدود به هیچ مرتبه ای نمیشه و همه مراتب میشه ظهورات او. یعنی از همون ذات احدیت که عرفا بهش تعین اول میگن، گاهی تعین علمی میگن، از همون ذات احدیت بگیر تا مرتبه طبیعت در هر دو قوس نزولی و صعودی، اینا همه دیگه میشه ظهورات همون مطلق وجود، میشه ظهورات ذات واجب و به معنی واقعی کلمه وجود واجب غیر محدود میشه، دیگه محدود به یه مرتبه نمیشه. حکما در ظاهر دم از نامحدود بودن وجود واجب و ذات واجب میزنن و الا لب به حرفشون، اگر تحلیل بشه دیدگاهشون محدود میشه وجود واجب به یک مرتبه. اینه که یعنی بالاتر از این که اصلاً ظهورات واجب میشن، ظهورات وجود واجب میشن همه موجودات همه مراتب، مثلا بالاتر از این باید به جای ظهور وجود واجب صحبت از حضور وجود واجب کرد، با توجه به وحدت شخصیه‌ای که عرفا برای وجود قائل هستند و وجود رو منحصر به حق میدونن. یعنی دیگه بالاتر از حرف، بالاتر از ظهوره. نباید گفت که وجود واجب در همه موجودات در همه مراتب ظهور داره، نه، بلکه حضور داره اصلا. اصلا جز وجود واجب عرض میکنم وجود دیگری نیست، اصلا وجود ملک تلق و خالص و دربست و منحصر حق تبارک و تعالی و تقدس. وقت روی این حساب این وجه سوم معلوم میشه و روشن میشه. این مساوی بودن شعاعهای دایره، یعنی فاصله و نسبت مرکز دایره با نقطه مقابلش روی خط دایره، این حکایت از این داره که نسبت وجود واجب، ذات واجب به همه موجودات علی‌السبیل است، هیچ فرق نمی کنه. همونطور که نسبت وجود مجرد به همه امکنه علی‌السبیل است، به همه ازمنه علی‌السبیل است. چرا؟ چون فوق زمان و مکان است، چون خارج از زمان و مکانه. نسبت وجود حق تبارک و تعالی به همه موجودات مساویه، یعنی همه نسبت مخلوقیت دارن به اون. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اصلا هرچه هست از اوست، اون خالق همه موجودات هست. اینه که یعنی با این دید اگر انسان نگاه بکنه که عارف نگاه میکنه، دیگه نمیتونه هیچ موجودی رو حقیر ببینه. حتی مثلا موجوداتی مثل نمیدونم پشه، مثل مگس، که اینا در نظر عوام اینا مثلا یه موجودات پستی دیده میشه، نه دیگه در دید عارف و با این حساب نسبت حق تبارک و تعالی به همه علی‌السویه است، همه مساوی است. البته این منافات نداره با این که یه موجود مثلا عقل اول، مثل حقیقت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، یا مثلا وجود امیرالمؤمنین علیه السلام حقیقت امیرالمؤمنین، این ظهور تام وجود واجب و ذات واجب باشه، به طوری که فرمود من رآنی فقد رأى الحق. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم. یا امیرالمؤمنین فرمود یا سلمان یا جندب، به سلمان و ابی ذر فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله. این منافات نداره. بله، کسی نمیخواد بگه که مثلا چون همه آینه اویند و دلکش، ندانم در کدام آینه بینم. همه موجودات ظهور وجود او هستند. اما خب ظهور تا ظهور فرق میکنه، یکی آینه تمام نماست که من رآنی فقط رأى الحق، یکی نه، یه بخشی از وجود واجب رو، یه کمالی، یه اسم و صفت خاصی از وجود واجب رو به منصه ظهور و بروز و نمایش میرسونه. و البته همونطور که سعدی فرموده درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. هرچه ظهور یک موجودی و ممکنی و مخلوقی تمامتر باشه و کاملتر باشه، احتیاجش به حق تبارک و تعالی بیشتر. اینجوری نیستش که حالا مثلا اگر حکما یا مثلا در عرفان دم از قدم زمانی مجردات زده میشه، یعنی مثلا در مقابل حق مثلا اینا یه اظهار لهیه میتونن بکنن، نه، احتیاجشون بیشتر میشه، وابستگیشون، نیازمندیشون به وجود حق تبارک و تعالی بیشتر میشه. اینم وجه سوم برای اینکه دایره افضل اشکاله. و بالاخره وجه چهارم که باز یک جورایی در میان این بحث تشبیه حرکت نزولی و صعودی موجودات از حق و به حق به دایره که عرض کردیم مرکز ثقل توضیحیشونه، باز این وجه چهارم در میان تمام این مرکز ثقل باز مرکزیت بیشتری داره. و وجه چهارم برای اینکه عرفا بهترین شکل رو، مناسبترین رو دایره دیدن برای این تشبیه، اینه که خواستن بگن که این حرکت رجوعی که موجودات بعد از حرکت نزولی دارن، این حرکت ارتجاعی نیست، این حرکت انعطافیه، این حرکت عطفیه. درسته که حالا گفته میشه حرکت رجوعی، ولی نه، این رجوع به نحو عطفه. ببینید اگر مثلا یه موجودی از یه نقطه حرکت بکنه به یه نقطه دیگه، دوباره که میخواد برگرده از همون راهی که آمده بخواد برگرده، اگر اینجوری باشه این حرکت میشه ارتجاعی و رجوعی. اما اگر این مسیر یه شکست بخوره، یه زاویه بخوره، یعنی از اون راهی که آمده از اون راه بر نگرده، یه زاویه ایجاد بشه و از یک مسیر دیگری غیر از اون مسیری که آمده برگرده، این میشه حرکت انعطافی. و حرکت رجوعی و سیر رجوعی موجودات اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیستش که حالا اون عالم عقلی که موجودات از اون آمدن دوباره باز به همون عالم عقل برگردن، یا اون عالم برزخ و مثالی که موجودات آمدن دوباره باز به همون برگردن، یعنی دوباره عقبگرد کنن. نه، عقبگرد نیست، عقبگرد نیست. ببینید عرفا با این تشبیه خواستن بگن که مراتب قوس صعود مغایر با مراتب قوس نزوله. البته نه از نظر حقیقت، از نظر حقیقت یکی هست، یعنی حقیقت وجود برزخ نزولی و صعودی یکیه، هر دو، چون دیگه تجرد برزخی یه تعریف بیشتر نداره. یا عالم عقل در قوس صعود و عالم عقل در قوس نزول اینا یکیان به لحاظ حقیقت، چون دیگه موجود عقلی یه تعریف که بیشتر نداره، یه ماهیت که بیشتر نداره دیگه. اون تعریف هم بر عقل در مرحله نزول صادقه، هم در مرحله صعود. ولیکن عالم برزخ نزولی غیر از عالم برزخ صعودیه، برعکس، برزخ صعودی غیر از برزخ نزولیه، عالم عقل در قوس صعود غیر از عالم عقل در قوس نزوله. این غیریت رو توجه بفرمایید، این غیریت به این معناست، این مغایرت به این معناست. حالا نمیدونم، شاید اینجا یه خورده باز هم این چیزایی که گفتیم تا الان یه جورای نارساست، ولی اگر بخوایم خیلی راحت و روان خلاصه مقصودشون رو بگیم، مقصودشون از مغایرت اینه، میخوان بگن موجود یک بار از عالم عقل میگذره تا میرسه به طبیعت و دوباره با حرکت جوهری وارد عالم عقل میشه. مقصود از مغایرت اینه، عالم عقل هم حقیقتش یکیه، فرقی نمی کنه. لذا اون عقل در قوس نزول، اون عرض می کنم که همون عالم عقلی است که در روایات داره که حمله عرش اول 4 بودن، یعنی در قوس نزول. این عالم عقل، این همون 4 ملک مقرب. عالم عقل در قوس سعود اونیه که در آیه شریفه میفرماد و یحملو عرش ربک یوم ازن فوقهم ثمانیه. چرا؟ به خاطری که یک سری عقولی که انسانها باشن در همین عالم طبیعت متولد میشن و ساخته میشن و ارتقاء به عالم عقل پیدا میکنن. این میشه عقل در مرتبه عرض میکنم صعود. یا مثلا برزخ نزولی عالم عهد و میثاقه، موطن عهده، عالم ذره. قبل از عالم طبیعت و حرکاتی است که در عالم طبیعت رخ میده، اما برزخ سعودی عالم لوازم حرکات و اعمالی است که انسان در دنیا انجام داده، عالم نتایج اعماله. به این معنا مراتب قوس نزول و صعود با هم مغایرت دارن، به این معنا که موجود یک بار از این مراحل عبور میکنه با یک نظم خاصی که متعلق سبزواری در منظومه عرض میکنم فرمود قاهرون اعلا مسلون زی شارقه فنفس و کلن مسلون معلقه. این مسل معلقه عرض میکنم یه بار نزولیه یه بار صعودی. فتب فصورت و فلحیولا وقتت عمل قوسو به ها نزولا. دوباره باز وقتی این مراتب رو موجود طی کرد به مرحله طبیعت رسید، یک بار دیگر باز قدم با حرکت جوهری که در عالم انجام میده قدم به همین مراتب و عوالم خواهد گذاشت. من سری دو سه تا سطر رو ترجمه بکنم. ایشون میفرمایند و بیان و ذالک، توضیح این نظری که برای جنت آدم دادن، که دیگه این بحث با همین عبارت امروز این دیگه بحث جنت آدم انشالله تمام میشه. و بیان و ذالک ان المبادی الوجودیته. حالا عرض میکنم که دو تا بلکه سه تا تفاوت بین قوس و نزول و صعود هم هست که اینم باید عرض میکردیم برای تکمیل عبارت. سه تا فرق بین قوس و نزول و صعود هست. یه تفاوت این استش که سلسله نزولی، سیر نزولی سلسله مبادی موجودات طبیعی است و سلسله صعودی سلسله غایات موجودات طبیعی است. اونا مبادی و علل موجودات طبیعی است که وجودشون ناشی میشه از اونها، و سلسله صعودی سلسله غایات موجودات طبیعی است. این تفاوت اول. تفاوت دوم اینه که ترتیب موجودات در سلسله نزولی از اشرف به اخص، در سلسله صعودی از اخص، اخص با سین، به اشرفه. و تفاوت سوم هم اینه که سیر نزولی به نحو تجلی و ظهور، نه انتقال موجود از مرتبه بالاتر به پایین تر. اما در سلسله صعودی انتقال موجود از مرتبه پایین تر به مرتبه بالاتر صورت میگیره. و بیان و ذالک ان المبادی الوجودیت و الغایات متحازیتون متعاکستون فترتیب. مبادی موجودات طبیعی در قوس نزول و غایاتشون در قوس صعود اینا متحازیان، برابر همن، یعنی در مقابل هر عالمی همون عالم در مقابل باز در این قوس قرار میگیره. و عکس همان در ترتیب، یکی از اشرف به اخص، یکی از اخص به اشرف. و ان الموت کما علمت ابتداء و حرکت رجوع للنفوس الادمیه الی الله تعالی. مرگ همونطور که در مباحث قبلی معلوم شده آغاز سیر صعودی و حرکت رجوعی نفوس آدمی است به سوی خداوند. البته ظهور این حرکت آغازش بعد از مرگ بلا حرکت در عالم طبیعت که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن کما ان الحیات الطبیعیت انتها و حرکت نزول لها من عنده، چنان که وجود در مرحله طبیعت پایان سیر نزولی است، عرض میکنم برای نفوس آدمی از پیشگاه حق تبارک و تعالی. اینجوری من تو ذهنمه. بله. وقت شبهت الحکما و العرفا و هاتین سلسلتین نزولیت و سعودیه بالقوسین من الدایره، تشبیه کردم به دو تا نیم دایره. چرا؟ اشعاراً به ان الحرکت الثانیت الرجوعیت انعطافیتون غیر مارتن علال اولا، اینن باز بر نمیگرده همون جاده رو. و ان کل درجتن من درجات القوس السعودیه به ازاء مقابلتها من القوس النزولیه لا اینها و انکانتا من جنس واحد، برای این که خواستن بگن که هر مرتبه ای از مراتب قوس سعود این در مقابلش یه مرتبه ای از قوس نزوله، نه اینکه عینش خود او باشه، نه دو تا عالمه، دو تا عالم به این معنا که یه بار ازش موجود میگذره یه بار دوباره بهش وارد میشه. و این کانتا من جنس واحد، که حقیقت مراتب نزول و صعود یکیه. سلام الله علیه.